فرمایید سکوت غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ گزینه یک حمایت از نسل کشی، گزینه دو ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 301035. خانم مریم سعیدی و کیانوش از سوسنگرد قهرمان گفتن هر دو گزینه، یعنی هم حمایت از نسل کشی و هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت، گفتن کاش سردار سلیمانی بود و یک هفته‌ای اسرائیل نابود می‌شد. آقای تیمور نصرتی گفتن هر دو گزینه درسته، یعنی هم حمایت از نسل کشی هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. جعفری نژاد از رشت گفتند که چون توان مقابله با مقاومت رو ندارند رو به نسل کشی آوردند، یعنی گزینه دو رو انتخاب کردن، ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. 913-75-92 هم گزینه دو یعنی ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت رو انتخاب کردن. علی آقا از تهران گفتن هر دو گزینه درسته، هم حمایت از نسل کشی هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. 915-79-74 گفتن همه گزینه های مد نظر شما درسته، یعنی هم حمایت از نسل کشی و هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. آقای ابراهیم بشیری از بندرعباس گفتن گزینه یک نسل کشی درسته. 0921-5304 هم گفتن گزینه دو ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت درسته. نظر شما چیه؟ به نظر شما سکوت غرب در قبال جنایت رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ گزینه یک حمایت از نسل کشی، گزینه دو ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. منتظریم که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 همین الان برای ما پیامک کنید لطفاً. منتظر پیام های شما هستیم. ۹۰۵ ۴ رقم آخر ۳۴ ۳۳ گفتند حمایت از نسل کشی درسته. آقای قاسم قلی نژاد هم گفتن حمایت از نسل کشی درسته. 0990 ۴ رقم آخر ۳۹ ۰۳ گزینه دو رو انتخاب کردند، یعنی گفتن ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت درسته. شما هم نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید. 939 ۴ رقم آخر ۱۲ ۴۴ هم گفتن ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت درسته. به ما بگید که سکوت غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ یک، حمایت از نسل کشی. دو، ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک بکنید به 301035. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، نسل کشی راهبرد رژیم صهیونیستی در غزه. مهمان من در این بخش آقای مصطفی مصلح‌زاده سفیر اسبق کشورمون در اردن خواهند بود. آقای مصلح‌زاده سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای مصلح‌زاده، رفتار رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین مصداق نسل کشی و جنایت جنگی، واکنش کشورهای مسلمان در این شرایط چطور باید باشه که جلوی این اقدام گرفته بشه؟
عرض کنم که بله، ببینید ما دقیقا میتونیم که دادگاه نورنبرگ که تشکیل شد بعد از جنگ جهانی دوم میتونه نمونه خیلی خوبی برای این فرایند باشه.
بله.
اتفاقا بسیاری از این مواردی که داره الان در این یک هفته اخیر داره اتفاق میفته دقیقا اتفاقاتی است که در جنگ جهانی اول افتاد و دادگاه نورنبرگ برای حدود یک سال، چون البته ما یک سال هم در دادگاه نورنبرگ تشکیل شد و یک سال هم دادگاهی که تقریبا تو همون سال اول بعد از جنگ جهانی دوم، دادگاهی که رسیدگی میکرد به جنایات جنگی که توسط ارتش ژاپن انجام شده بود. نورنبرگ مربوط به مسئولین آلمانی بود.
بله.
یه دادگاه هم آمریکایی تشکیل دادن در ژاپن برای مسئولین و فرماندهان ژاپنی.
بله.
ببینید الان تقریبا میتونم بگم که هر کاری که نازی‌ها در جنگ جهانی دوم انجام دادن، اسرائیل افزونتر از اون داره انجام میده.
بله.
یعنی استفاده از سلاح‌های شیمیایی، کوچ اجباری مردم عادی، کشتن کودکان و زنان، کشتن نیروهای امدادی. ببینید اصلا چون طبق کنوانسیون ژنو هیچ ارتش متجاوزی حق نداره که وقتی که بر اثر حمله تعدادی از افراد مجروح میشن،
بله،
حق نداره مانع مداوای مجروحی میشه. یکی از بخشایی که نسل‌کشی داره اسرائیل میکنه تو غزه همینه که افراد رو بمبارون میکنه، بعد دارو رو بسته، یعنی ورود دارو به غزه رو بسته. یعنی چی؟ یعنی مجروحین بدون دارو بمیره. این
بله.
یعنی تن اقدامیست که داره دولت اسرائیل، و همینطور زدن آمبولانس ها، این همه کنوانسیون چهارگانه ژنو ذکر شده که تو ارتش متجاوز حق نداره که به آمبولانس ها حمله کنه، حق نداره به بیمار.
آخه قطع برق هم در مورد بیمارانی که در بیمارستان بستریان آسیب میزن.
بله، یعنی اون به واسطه است، اما اینه که منظورم مستقیم کنوانسیون ژنو اومده.
بله.
یعنی کنوانسیون ژنو اومده که حمله به بیمارستان ها جرمه، جنایته.
بله.
حمله به کسانی که اومدن به عنوان کمک به مجروحین که مثلا از زیر خاک در بیارن، بعد سوار آمبولانس کنن و ببرن، خود آمبولانس اساسا دولت در حیات متجاوز اسرائیل هیچ یک از مواد کنوانسیون ژنو رعایت که نمی کنه، هیچی.
بله.
اضافه بر اون که شما می فرمایید، یعنی برق هم قطع می کنه. آره، برق فقط داخل مجروحین و بیمارستانه که خسارت نمی زنه،
به همه
مردم عادی هم خسارت می زنه. یعنی مردم شب در تاریکی هستند، مردم تمام دستگاه یخچال هاشون قطعه و تمام مواد غذایی داخل یخچال از بین میره.
بله.
اساسا نمیتونن هیچ ذخیره ای داشته باشن. از یه طرف دیگه مواد غذایی رو بسته، یعنی الان چون ورودی نوار غزه در اختیار ارتش اسرائیله، خب ارتش اسرائیل اجازه نمیده نه غذا نه دارو وارد بشه. مراکز آبرسانی رو حمله بمباران کرده.
بله.
و الان نیاز هست که این مراکز آبرسانی برای تجهیزاتش دستگاه هایی وارد بشه، اینو درست کنن که بتونن مردم آب آشامیدنی استفاده کنن. باز جلوی اونا هم گرفته.
کشتار خبرنگارا از دیگر موارد نقض
خبرنگارا. یعنی میخوام بگم که دیگه چیزی باقی نمونده، یعنی جنایتی باقی نمونده که اسرائیل انجام نده. شما نمیتونید الان یه جنایت رو نام ببرید، یه جنایت جنگی که بتونید اسم ببرید و اسرائیل اون انجام نداده باشه. یعنی واقعا دارم میگم، شما اگه تونستید یه جنایت جنگی رو نام عرض کردم، یعنی تنها سلاحی که الان خودم بگم تنها و تنها موردی که الان اسرائیل انجام نداده از جنایت جنگی، استفاده از سلاح اتمه. ولی سلاح‌های شیمیایی که استفاده میکنه، بمب‌های دو زمانه که ممنوع استفاده میکنه، بمب‌های فسفوری که ممنوع استفاده میکنه، حمله به مناطق مسکونی استفاده عمل میکنه، حمله به بیمارستان انجام میده، حمله به آمبولانس انجام میده، حمله به خبرنگار انجام میده، نابود کردن مراکز تاریخی که بر اساس ثبت یونسکو حق نداره هیچ دولت متجاوزی مراکز تاریخی رو تخریب بکنه و بمباران کنه، اینو میکنه. به معابد هم نباید حمله کنه، حمله میکنه. یعنی شما اگر تونستید بجز بمب هسته‌ای جنایتی رو پیدا کنید که اسرائیل انجام نداده باشه، اینه که بسیار عجیبه که اون کسانی که دادگاه نورنبرگ رو تشکیل دادن برای کسانی که شاید یک دهم این جنایت رو نکرده بودن، یک دهم این جنایت اسرائیل دولت نازی آلمان نکرده و یا اون فرماندهان ژاپن، اینها آمریکا که اون دادگاه، در حقیقت آمریکا یکی از اصلی ترین در حقیقت طرف های تشکیل دادگاه نورنبرگ و دادگاه جنایت ژاپن بوده در جنگ جهانی دوم. حالا همون آمریکا داره ده برابر، من که میگم ده برابر همطوری حدودا میگم، یعنی با همون توضیحی که دادم ده ها برابر باید بگم جنایاتی که الان اسرائیل داره انجام میده. و آمریکا نه تنها خواهان محاکمه این جانیان مثل نازی ها نیست، بلکه داره کمک میکنه و رسما هم کمک میکنه، نه مخفیانه. یعنی تو نیست که مثلا دولت آمریکا رسما محکوم کنه و مخفیانه کمک کنه، نه، رسما میگه ما هر چی کمک اسرائیل میخواد بهش میدیم.
بله، ما امروز یه فایل صوتی از صحبت های مقامات آمریکایی پخش کردیم که علنا و رسما اعلام حمایت کردن. خیلی متشکرم از شما آقای مصلح صدر، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. ممنونم. نسل کشی راهبرد رژیم صهیونیستی در غزه، موضوع گفتگوی من در این بخش بود با جناب آقای مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق کشورمان در اردن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
وقت اوقاتتون بخیر باشه. 12:43 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. اما در خصوص الزامات زیرساختی برای ثبت نام نهایی در انتخابات مجلس میخوایم بریم صحبت‌ها و توضیحات جناب آقای شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کل کشور رو بشنویم. بفرمایید.
و در نزدیکی آغاز ثبت نام داوطلبان عرض بکنم، خب ما در مقطع اول برابر قانون جدید پیش ثبت نام صورت گرفت برای اینکه مدارک ارائه شده تطبیق داده بشه با دستگاه‌های مربوطه. 6 دستگاه و سازمان پاسخ دادن. انشاءالله 26 این کار تمام خواهد شد، به اعتراضات رسیدگی خواهد شد. ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 27 صبح ساعت 8 شروع میشه تا 3 مهر، تا 3 آبان انشاءالله، از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر تا 18. این اولین نکته است که انشاءالله باید همه داوطلبان آمادگی داشته باشن. کسانی می توانند در ثبت نام شرکت کنند که در پیش ثبت نام شرکت کردند، کد پیگیری برای اونا ارسال شده، این برادران و خواهران می توانند در ثبت نام اصلی شرکت بکنند. برابر قانون جدید چند تا نکته است در ثبت نام که باید توجه بشه. اولا ثبت نام غیر حضوری است، انشاءالله باید خودشون آماده بکنن برای ثبت نام. یه سری اطلاعاتی در پیش ثبت نام گرفته شده، خب این اطلاعات ثبت شده در پرسشنامه هست، در منظر داوطلبان محترم قرار میگیره، ارائه میشه. بخشی از اطلاعات را باید جدید وارد بکنن. نکته ای که هست، تقریبا بین 30 تا 45 دقیقه زمان میبره، بستگی داره به دستبندی که آقایان و خانم ها از قبل انجام دادن. باید انشالله اطلاعاتشون از قبل آماده بکنن که در اطلاعیه‌های ستاد انتخابات به عرض همه اونها خواهد رسید و پیامک‌هایی که رفته مشخص شده. نکته‌ای که مهمه، هر ویرایشی که میخوان انجام بدن در همون مرحله‌ای که وارد سامانه شدن باید انجام بشه، چون اگر ثبت و تایید رو بزنن و پرسشنامه انتقال پیدا بکنه به سرور اصلی، امکان بازگشت وجود نداره. من خواهشم اینه که در ویرایش دقت بکنه. خب آقایانی که در پیش ثبت نام آمدن، هر کسی در هر جایی که بنا به دلایلی که داشته ثبت نام کرده، برای جابجایی حوزه انتخابی در طول دوره 27 صبح تا 3 ساعت پیش بعد از ظهر، این امکان برای داوطلبان مقدور هست، میتونن حوزه انتخابیشون رو جابجا بکنن. در واقع جابجایی نیست، چون در پیش ثبت نام، ثبت نام داوطلبان قطعی نیست، داوطلبان قطعی هم این باره، ولی اگر کسی در تهران ثبت نام کرده میخواد به یه استانی دیگه مراجعه کنه، از یه استانی یا از یه حوزه انتخاب به یه حوزه انتخاب دیگه، این در این مقطع ممکن هست. انشاءالله اینو بهش توجه بکنن. یه دوتا نکته ای هم که در قانون جدید هست که باید توجه بکنن، به لحاظ اینکه قانون تصریح کرده نسبت به توجه به شفافیت مالی، حتما باید داوطلبان یک شماره حساب غیر تجاری بارگذاری بکنن در سامانه، که الزاماً از این شماره حساب برای هزینه های انتخاباتی صورت بگیره ولا غیر. این هم انشاءالله در سامانه اطلاعاتش هست، به خود سامانه که مراجعه بکنن این شماره حساب حتما باید وارد بشه. نکته دیگری که در قانون جدید انتخابات آمده و باید آقایان و خانم‌ها بهش توجه بکنن، حتما برابر قانون جدید باید 5 حداقل سابقه اجرایی، قضایی، آموزشی و پژوهشی داشته باشن. اینم در قانون آمده، میتونن به قانون مراجعه بکنن و این اطلاعات رو وارد بکنن. اینی که تأکید میشه جهتش اینه که عرض کردم اگر اطلاعات رو وارد بکنن و تایید بزنن، امکان بازگشت نیست که بعدن مثلا یک داوطلب محترمی فکر بکنه که میتونه مجددا ورود پیدا بکنه. فلذا باید انشالله جمع آقایان و خانمهایی که آمادگی دارن انشالله به شور و نشاط انتخابات ما بیفزاین و انشالله مردم رو با انتخاب بهتری را همراه بکنن، اینا حتما بهش توجه بکنن.
گوش به زنگ باشید، فقط 4 تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI.IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
سکوت غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ این سوالی است که امروز از شما پرسیدیم و ازتون خواستیم که بهش پاسخ بدید. گزینه 1 حمایت از نسل کشی، گزینه 2 ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. فقط باید یه عدد برامون پیامک کنید همین الان از طریق 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهمون. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. آقا داریوش نوراللهی گفتن که هر دو مورد درسته، یعنی هم حمایت از نسل کشی هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت، و گفتن ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست اگر اماممان فرمان دهد. ۰۹۱۵ ۴ رقم آخر ۰۴۲۶ گفتند هر دو گزینه درسته. از سیرجان ۰۹۱۳ ۰۱۳۷ گفتند گزینه 2 یعنی ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت درسته. خانم حسنزاده گفتند که گزینه 1 یعنی حمایت از نسل کشی درسته. شما هم لطفاً پاسخ بدید به سوال ما و بفرمایید که به نظر شما سکوت غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ گزینه 1 حمایت از نسل کشی، گزینه 2 ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. همین لحظه و همین الان یه پیامک برامو بفرستید، عدد گزینه مورد نظر رو به 30,000-10,35 پیامک کنید. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، ورود جدی سازمان همکاری اسلامی به تحولات غزه موضوع گفتگوی من هست. مهمان من در این بخش جناب آقای صباح زنگنه، نماینده اسبق ایران در سازمان همکاری اسلامی. آقای زنگنه سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشید، متشکرم. چرا سازمان همکاری اسلامی دستور کار ویژه‌ای در خصوص غزه ارائه نداده؟
می‌دونید این سازمان‌ها محصله اراده کشورها هستند.
بله.
و هر وقت که کشورهای اصلی به توافقی برسن، اون وقت میتونن یه حرکتی از خودشون نشون بدن. حالا سقف این حرکت، کف این حرکت چقدر خواهد بود، بستگی داره به جدیت و اصرار و داشتن یک دیدگاه روشن از سوی کشورها خواهد بود. این سازمان فعلا گرفتار مقوله های متعددی شده متاسفانه. اتحادیه عرب که قبل از این سازمان تشکیل جلسه داد، عملا نتیجه روشنی از اون سازمان، از اتحادیه عرب حاصل نشد.
بله.
سازمان همکاری اسلامی که مبنای تأسیس فلسطین و آزادسازی قدس بوده، بنابراین به طور مشخص و تخصصی این سازمان مسئولیت داره در برابر موضوع فلسطین و قدس و اتفاقاتی که در اونجا میفته. این سازمان تا حدودی معلول بعضی از تفاوت‌های گرایش کشورها واقع شده. تعدادی از کشورها موضوع عادی سازی روابط رو با رژیم صهیونیستی آغاز کردن. خب اونا خیلی تمایلی ندارن که سازمان جلسه تشکیل بده، ولی جمهوری اسلامی ایران پای کار بوده و هست. عربستان سعودی که مقر و دبیرخونه این سازمان هست حتما احساس مسئولیت میکنه و باید احساس مسئولیت بکنه تا کمک بکنه به تشکیل اجلاس. حالا اجلاس اگر تشکیل بشه، اون وقت راهکارهایی وجود داره که میتونه در سطح جهانی بر رژیم صهیونیستی فشار وارد بکنه و مجبورش بکنه که از اقدامات جنایتکارانه جلوگیری بشه و متوقف بشه.
بله. و آیا ابزارهای اجرایی رو دارن و اینکه کشورهای اسلامی چطور میتونن در این مسئله یک راهکار ویژه ارائه بدن؟
سازمان همکاری اسلامی متاسفانه سازوکار اجرایی نداره، یعنی مثل سازمان ملل نیست که بتونه قطعنامه صادر بکنه و بعدم ابزار نظامی داشته باشه و میتونه وارد بشه. اما تجربه سازمان همکاری اسلامی در موضوع وین تجربه نسبتا موفقی است. درسته بازم اونجا ابزار اجرایی قوی و مستقیم و روشنی نداشته، اما با یه زنجیره‌ای از فعل و انفعال ها، از ایجاد گروه تماس ویژه موضوع بوسنی هرزگوین و حرکت این گروه تماس در سطح دنیا و تماس با کشورهای مؤثر،
بله،
به طرف اعلام این که سازمان همکاری اسلامی آمادگی دارد که توسط تعدادی از کشورهاش نیروهای حافظ صلح ایجاد کنه.
بله.
همین اندازه که این موضوع مطرح شد و البته تعدادی از کشورها هم وارد شدن و نیرو گذاشتن، برای سازمان ملل و برای قدرت‌های بزرگ یک موضوع چالش برانگیزی بود.
بله.
و به همون دلایل و برای اینکه به کشورهای اسلامی خیلی میدان ندهند خودشون وارد شدن و نیروی حافظ صلح ایجاد کردن و مانع کشتار بیشتر مردم بوسنی و هرزگوین در چند تا شهر شدن و زمینه تشکیل دولت جدیدی در اون منطقه شد. این تجربه قابل تکرار، قابل نسخه برداری و همت دو سه تا کشور اگر باشد به موفقیتش خیلی میتونیم امیدوار باشیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای زنگین،
خواهش میکنم،
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
زنده باشید. در خصوص ورود جدی سازمان همکاری اسلامی به تحولات غزه گفتگو کردم با جناب آقای صباح زنگینه، نماینده اسبق ایران در سازمان همکاری اسلامی. به نظر شما سکوت غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ گزینه یک، حمایت از نسل کشی. گزینه دو، ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. همین لحظه در همین دقایق پایانی برنامه رویداد عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,010,35 پیامک کنید. 3-4-0-10-35 منتظر پیام هاتون هستیم. آقا سید هادی مصطفوی گفتن گزینه یک یعنی حمایت از نسل کشی. 930-2891 گفتن هر دو گزینه درسته، به علاوه گزینه 3 ترس از آمریکا. خان محمدی از شهریار گفتن هر دو گزینه یعنی هم حمایت از نسل کشی هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. تهرانی نوبندگانی از نوبندگان گفتن هر دو گزینه یعنی هم حمایت از نسل کشی و هم ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. از تهران 919-1656 گفتن گزینه 1 حمایت از نسل کشی. هادی اعتصام از تهران گفتن حمایت از نسل کشی. شما هم لطفا نگاه و نظرتون رو پیامک کنید به 30,010,35. سکوت غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه مفهومی داره؟ 1. حمایت از نسل کشی. 2. ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت. 30,010,35 سامان پنج کوتاهمونه. 0912-4 رقم آخر 2765 گفتن هر دو گزینه درسته. عادله سلامی از خرمشهر هم گفتن هر دو گزینه درسته. 913-4 رقم آخر 2503 گفتن گزینه 2 ناتوانی در مقابل قدرت مقاومت درسته. منتظر پیام شما هستیم. 30,010,35. 918-2712 گفتن هر دو گزینه. 0903-4 رقم آخر 53-58 هم گفتن هر دو گزینه صحیحه. و از زاهدان آقای ملایی گفتند هر دو گزینه درسته. 30,010,35 یادتون نره، عدد گزینه مورد نظرتون رو پیام کنید. خیلی متشکرم از اینکه امروز کنار ما بودید. رویداد امروز رو با افتخار تقدیم شما کردیم. انشالله که مورد استفادهتون واقع شده باشه. تا فرصتی دیگه که دوباره در خدمت شما بزرگواران باشیم، شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از همراهیتون با برنامه های این شبکه رادیویی ممنون و سپاسگزاریم. با ما همچنان در ادامه برنامه ها همراه باشید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید